السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
هذا مخلص شما در برنامه قبل آقای قزوینی در جواب بنده که از کردم بقیت الله که در سوره شماره 11 بلان خود آیه 86 هست، یعنی اون فایده است که کاسب از فروش و خرید و فروش به دست می آورد و به امام زمان ربطی ندارد و خدا می فرماید این فایده کم و حلال بهتر از کم فروشی و دوسته کردن که فایده زیاد به دست بیاوره. آقای قزوینی در جواب فرمودن حدیث از شیخ کنینی و ابوالحدید نقل کردن که هیچ آیه در قرآن نیست مگر معنی ظاهری دارد و معنی باطنی دارد. این فرمایشات آقای قزوینی مخالف 6 آیه قرآن کریم است. سوره القمر آیه شماره 17, 22, 32, 40 در 4 جای این سوره ذکر شده. من قد یسرنا القرآن، حل مذکره ما قرآن را آسان کرده برای تذکر، برای پند یاد گرفته. آیا کسی از پند یاد بگیره؟
سوره قمر آیات چند؟
بله؟
سوره قمر چه آیاتی؟
آیه 17.
بله.
و 22.
بله.
32.
32.
بله. و 40.
بله. خب اون دو آیه دیگه چه سوره هستن؟
بله.
اون دو آیه دیگه؟
اون یکی دو آیه در سوره مریم.
بله.
آیه 97.
97.
خدا می فرماید این ما یسرنا یسرناه بلسان که به تو بشیره به این متقید.
بله. آیه بعدی
و در سوره الدخان آیه 58 بازم خدا می فرماید این ما یسرناه بلسان که لعلهم یتذکرون، ما قرآن را آسان کردیم به زبان تو در شاید که تذکر بکنن و پند یاد بگیرن.
بله.
از فرمایشات آقای قزوینی با این 6 آیه مخالفت دارد.
خیلی ممنون از تماس شما.
برای این که این آیات ثابت میکنن که خداوند قرآن را آسان
فرستاده
و همه کس هم تعریف میکنه، ولی آقای قزوینی اون را مشکل و دومعنیدار ظاهر و باطن میفرماید. اگر کسی فهم قرآن را مشکل و سخت به مردم معرفی بکند، اون شخص منکر آیات قرآن و کافر به اون آیات
است. متوجه شدیم.
این است، اگر کسی بگوید قرآن معنی ظاهر دارد و معنی باطن دارد، اون شخص میخواهد قرآن را از اعتبار بیندازد. مثلا میفرماید سوره حرمت علیکم المیتة، گوشت خود برای شما حرام شده. اگر کسی بگوید نه معنی ظاهر دارد و معنی باطن دارد، معنی باطنش به گوشت گربه است، گوشت خوش نیست، ما میتونیم گوشت خوش بخوریم. اگر این قرآن را این معنی ظاهر و باطن تعریف کردند، قرآن را
تشکر از شما، متوجه شدیم.
خیلی
ممنون جناب عبدالله. البته آقای باشه، خدا حافظ شما. چهارده صحبت کرد، ممنون از شما. خدا سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
شما را از دستید هستم خدمت شما با جای دکتر قزوینی. سلام برمیدم.
این داری بیشتر من. حالا که خط کردید بعدم توضیح میدم من.
بله بله. بله رفتن جناب آقای آذرسینا صحبت میکنن. حالا انشاءالله صحبت های شما میکنن. این آقای عبدالله مشتری خودمونه. برمیگرد بخاره. بفرمایید.
من صحبت کنم.
بله بله. فرمایش شما رو میشنیم. بفرمایید.
من خدمت آجای قلب تماسی که داشتم قبل از سفرشان کتابی دارم آقای استاد جعفر صبحانی به اسم بایی از نظر اسلام.
چی؟
در این عنوان کتاب هست پیشوایی از نظر اسلام.
بله.
تو این کتاب که در مورد امامت و حکومت و خلافت اینا بحث کردم، یک فصل عنوان جالبی در عنوان فصل از سکوت به سکوت مند امام علیه السلام. که من فقط خواستم اشتراک به بعضی از فرازهای این فصل کتاب بکنم به اندازه که رفت شما اجازه بده.
بله بفرمایید. خیلی خلاصه و کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
من خیلی خلاصه میکنم سرکم. شما لطفاً تکرار بگید اگه طول کشید.
نه خواهش میکنم.
اینجا توی این فصل سرم بودن که در لحظه های معنوی هدف بلاتر و مهم از حفظ مقام و بیاد رهبری هدف مهمتر است. حفظ مقام و موقعیت و رهبری و رهبر برای این برانگیخته می شود که به هدف تحقق بخشد و اگر روزی در سر دورایی قرار گرفت و ناچار شد که یکی را کرده و دیگری را بیاد حتما باید برای حفظ اصول و اساس هدف رهبری بردارد. هدف را مقدس‌تر از حفظ مقام و موقعیت رهبری خود به شمارد. که من باید توضیح مختصر میدم و عرضم تمام. در همین رابطه امام بعد از ارسال پیامبر اکرم با همین مشکل و با همین اصل کلی مواجه شدن و این بود که اون نوبات که پیامبر اکرم بنا کرده بودن و کاشته بودن حضرت امام باید کاری میکردن که نهال بارور بشه و حفظ بشه و حاصل نبینه. مشکلاتی که داشتن یکی از مشکلات عقده ها و چینه های قدید بود چون بسیاری از قبایل در مدینه بیرون از اون زندگی میکردن نسبت آقا امیرالمومنین چینه داشتن و
بله بله جناب جناب بسیار ممنون متشکرم. شما صداتون کاملا یک قطع و وصل میشه. اینه که از شما عذرخواهی میکنیم و ممنون از اینکه این نکات رو فرمودید. شما ما صدا شما رو کامل نداریم. بله خیلی ممنون متشکرم از شما.
خدا
نگهدار. خدا حافظ. بله جناب قاضی اگر میخواد یه توضیح بفرمایید درباره صحبت های آقای عبدالله و
جناب آقای بدوی، آقای محمود بدوی.
آقای محمود بدوی
مرسانم ولی بود داشت نشکردن که میگن که محمود بدوی هست و عمدتاً هم از لندن تماس گیرن. حالا قضیه هست که ما کاری نداریم.
یادم را مردم سوال بکنیم. بله انشاءالله من رفته دیگه سوال میکنم. ایشون
رو مرد کنم. ایشون بعضی از آیاتی که لقد یسرنا قرآن لذیر حل من مذکر انما یسرنا بلسانی که لعلهم یذکر. ایشون ظاهرا از افرادی که نؤمنو به بعض الکتاب و نجبرو به بعض الکتاب هست. بعضی از آیات را ایشون میخوانند و آیات دیگر را یا نادیده میگیرند و یا این که نه اصلا واقعا خواندن آیات دیگر به صلاح ایشون نیست. خدای عالم در سوره نحل در آیه 41 تعبیرش این است که انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. پیغمبر ما این آیات را برای تو فرستادیم تا برای مردم تبیین کنیم. اگر واقعا قرآن برای عموم مردم قابل فهم هست همه مردم این آیات را که محتماتش که متشابهاتش را میفهمیدن نیازی به مبین نبوده. نیازی این که پیغمبر اکرم لتبین للناس داشته باشد. و از اون جالبتر این آیه شریفه‌ای که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در خود منابع معتبر اهل سنت مثل تفسیر سعلوی، تفسیر طبری، تفسیر در منصور از قول جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده در این که وقتی آیه شریفه فسألوا اهل الذکر آمد امیر المؤمنین فرمود نحن اهل الذکر ما ائمه اهل ذکر هستیم. شما باید از ما این قضایا را سؤال کنید. آقایان میتونن تفسیر در المنصور همین آیه شریفه را ملاحظه کنن ببینن اونجا مفسر این قضیه آمده. آیه در سوره نحل آیه تهد و سه یعنی قبل از آیه تهل چهار هست فسألوا اهل ذکر این کنتم لا تعلمون با آیه دوم هم انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. پیغمبر آیاتی که ما برای مردم به تو نازل می کنیم اینها را برای مردم تبیین کن بیان کن. پس معلوم می شه این طور نیست که تمام آیات برای مردم کاملا قابل فهم باشه. اگر قابل فهم بود این همه اختلاف نبود، این همه درگیری نبود، این همه سر صدا و تفرقه و جنگ و برای شما هم خون خونریزی نبود. تمام اینا به خاطر این است که مردم هر دفعه یک برداشتی از قرآن داشتن و با توجه به اون برداشتشون می آمدن عقیده خودشون رو به جامعه تحمیل می کردن. شما در رابطه با مسئله این جایا قرآن کلام هست که آیا مخلوق یا مخلوق نیست، در تاریخ در این زمینه تجاهی اتفاق افتاده، قتل و کشتاری که به خاطر اینکه قرآن مخلوق یا مخلوق نیست. ببینید در زمان آقای احمد بن حنبل و قبل از دوران ابو حنیفه و غیره این مصیبت های جانکاهی گرفتار جامعه اسلامی شد، یا همچنین قضایای دیگری که در رابطه هم شما در رابطه با مکه قرآن صراحت داره، ولی این همه مسائل و اختلافات در رابطه با این قضایا بوده.
بله، و عجیبی که ایشون مثال میزنه گوشت خوک رو اگر باطن داره پس گربه مراد هست، یعنی خیلی عجیب. البته بد نیست حضور ایشون هم یه لطافت خاصی به برنامه میده، حالا ایام ولادت هم هست که خود بینندگان خوشحال بشن و یه لبخندی هم بزنن، اشکال نداره طرح این گونه سوالات که شبیه فکر میکنم یا دوپ و لطیفه باشه. جناب آقای عبدالله، قرآن میفهد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، پیامبر میاد یتلو علیهم آیاته برای مردم قرآن تلاوت میکنه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این تعلیم کتاب چیه؟ اگر قرار بود کتاب و قرآن رو هر کسی برداره و بخونه مانند این که داره یک روزنامه میخونه، نیاز به تعلیم نداشت، نیاز به معلم نداشت. یه مقدار تدبر بفرمایید متوجه میشید که مراد از اون آیات ششگانه‌ای که شما فرمودید خلاصش یک کلمه است که اگر مردم بخواهند دقت نظر داشته باشند، فهم قرآن برای همگان آسان هست، برای همگان امکان پذیر هست، مانند مطالب بغرنج سخت ریاضی و فلسفی اونچنانی نیست که عده خاصی فقط اون رو بفهمند، نه اگر بیایند و زانوی شایدی و تلمذ بزنند و در خانه معلم واقعی قرآن که پیامبر است و پس از آن کسانی که پیامبر اونها رو معرفی کرده بیایند، قرآن رو به راحتی میتونن بفهمند. و فرمایشات آقای فضلینی هم که جامع و کامل بود. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
الو،
بفرمایید. صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
می‌خواستم تشکر کنم از برنامه‌تون. خیلی برنامه‌تون عالیه. خیلی استفاده می‌کنید. عیدتون با امام زمان.
آیش می‌کنم، خیلی ممنون.
تشکر کنم ازتون.
خیلی ممنون. شما از کجا تماس می‌گیرید؟
بله؟
از کجا تماس؟
از ایران.
خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی برنامه عالی داریم. خدا حافظ.
آیش میکنم، خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. قابل تقدیر هست این همه معطل میشن پشت این خط، پشت این خط های تلفنی بیان تشکر و تقدیر کنن، ما هم از شما سپاسگزاریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای
هدایتی خوب هستی؟ الحمدلله. هدایتی هستم.
بله، من از کشور 13 از نروژ تماس میگیرم.
از نروژ تماس میگیرید، بفرمایید.
بله، خیلی خوشحال شدم که شما رو شده خوشت بسن دارم ناباوری اما دو علی گفتن شما را نگرد خدا شاید را بشد.
الحمدلله.
حالا من سوال ندارم، سوال های دارم کلیش بگیر همه بشید بلاشید. من با لگه ایرانی نمیتونم در بذارم و افغانی صحبت رو میگم شما.
بله من متوجه میشم، بفرمایید.
بله، من با لگه من سوال هایی که دارم همه از شما، از آقای غزینی و همه
الحمدلله.
حالا شما همیشه دعا میکنیم خداوند چی دعایی کنیم که زبان ما به گنابارا و روزیا مستجا جمعه دارم. علی و سر وقت درسته
سلامت باشه.
برای اجازه شما باشه نیم دو سیر برای شیر در باره علی بگویم.
شیر دارید؟ خب بگید، اشکال نداره. ایام ولادت حضرت زهرام هست. یه خیلی خلاصه چند بیتی شو بفرمایید تا انشالله متوجه شو.
خیر از علی کی باشد منظور این ستایش غیر از علی کی باشد مربوط این فضائل، غیر از علی کی دارد شکل و جلای باری، غیر از علی کی دارد از نور حق شمایل، غیر از علی ندارم بعد از خدا خدایی، غیر از علی ندارم بعد از نبی افاضل. گر پرسدم به معشر داری زکیش و ملت، گویم علی پرستم اینم حقیقت دل. در رشته بلایش برگردنم کلاده، از گنده علستم حبل المتین کابل. نازد هران برر کست من بر علی بنازم، این فخر شد دکارا روشن شراز محفل. بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممنون از شما. خدا نگهدار. تشکر از شما.
تشکر خدا.
خدا. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
آقای هدایتی؟
بله بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
من چند جمله درباره حضرت امام علی می‌خواستم صحبت کنم. سه تا روایت تقریبا خوندم، تقریبا ده دوازده سال پیش خوندم. اینجوری که من میگم، من عربم ولی فارسی خوب بلدم الحمدلله، اینم از فضل خداست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولا آقای قزوینی تاج سر منه، ولی اینجوری میخواستم آقای قزوینی حرف من صحیح کنه اگه اشتباهی در کار هست. اینام میگن در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میخواد شهید بشه یا در حال فوت بود، اینا امام علی بالای سرش نشسته بود و اسماء هم اونجا تشریف داشت، نمیدونم ام سلمه یا اسماء. بعد میگن جریان به حضرت علی میگن که بعد از من اینجوری اینجوری اتفاق میفته که حق تو رو میخورن. من نمیخوام تهمتی به برادران اهل سنت بزنم. جان عایشه در پشت دیوار یا پشت پرده بوده گوش می‌کرده. به خاطر اینکه اینو می‌خوام بگم، میگه یعنی همه عربا در اون زمان آخه امام علی رو میگن قتال العرب، یعنی عربا آبا عربا رو کشته، اونا همه مشرک بودن، امام علی به خاطر اسلام با اونا می‌جنگید. خلاصا میگن عایشه دوان دوان این یکی از این روایت هاست که میگه به باباش ابوبکر میگه رسول خدا به علی گفته صبر داشته باش، هیچ کاری باشون نداشته باش. یه روایت دیگه هست به امام علی رسول خدا میگه قبل از مرگ، میگه اگه به اندازه نفرات جنگ بدر، نمیدونم 300 چقدر میشن، توی این روایت هست، اگه اومدم با تو علی جان برخیز بلغه اینا حکومت رو ازشون بگیر. این دوتا سومی که دل منو واقعا آب میکنه اینه، اینجاست که امام علی علیه السلام قربون جای پاش برم به خدا قسم، میگه وقتی داخل خونه میشه در حال وضو گرفتن و اینا، وقتی داخل اتاق میشه میبینه اسماء به عربی بهش میگن خدامه، یعنی خادمشون بود، بعدی فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسن حسین ام کلثوم و زینب رو در بغل گرفته و گریه میکنه. امام علی به طرف گوشه اتاق میره، ذوالفقار رو برمیداره، میخواد بیرون بیاد، وای میای الله و اکبر رو میشنوه تو حیات خونش، وای میسه پشت در خونه. فاطمه زهرا سلام الله علیها چشش به امام علی که میفته، همینجوری که وایستاده تعجب میکنه، میگه علی جان چه خبره؟
اگر میخوای این صدا بمانه پس صبر، باید قبول کنی که من صبر کنم.
آره بعد یه دقیقه آقای هدایتی، میگه علی جان چه خبره؟ میگه فاطمه وقتی تو رو دیدم اشکات پایین اومد.
بله
میگه بعد میگه وقتی به فاطمه میگه فاطمه جان اگه از در این خونه بیرون برم این صدای الله و اکبر دیگه نمیشنوی، یعنی همه رو قطع و قمع میکنم. فاطمه خیبر به فاطمه زهرا گفت. اینجا اینو میخواستم بگم،
امام علی علیه السلام قدرتش بود، اصلا به کسی رو نمیخواد اصلا کمکت کنه، نه زبیر، نه طلحه، نه فلان، نه فلان، تنهایی میتونه از بستون در بیاد.
بسیار ممنون، متشکر.
خیلی ممنون آقای
دار، خدا خدا سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم
آقای
دیتی.
سلام
علیکم.
من چند تا مسئله داشتم خدمت
شما پشتم. بفرمایید مختصر و سریع.
بله، در مورد من تو هلند زندگی میکنم، خیلی با سنیان برخورد میکنم. این مسئله هم زیاد بعید از مسئله امام علی نیستم، ولی مسئله مختلف هم، مثلا در باره سوره عبس و تولی میگم که در خاطر حضرت محمد نازل شده، ولی اینجا که من میگیرم در حکم حضرت در حق عمر نازل شده، این قد که من میده میمیدونم در ایران.
سوال بعدیتون؟
سوال بعدی در باره آیه که نازل شده در حضرت محمد که حضرت که آیه تبرئه شده، این آیه کدوم آیه است؟ آیه واقعیت داره این آیه یا این چیزی از اختراع سنت؟
آیه که نازل شده و آیه تبرئه شده؟
تبرئه آیه شده، برای تبرئه آیه.
بعد خب چیه اون آیه؟ اون آیه نگفتن چه آیه یه؟
نه نگفتن، فقط گفتن که آیه نازل شده که زمانی که عایشه از قافله عقب میمونه، بعد اون تهمت زده میشه بهش، میگن آیه نازل میشه به حضرت محمد که عایشه تبعه میشه در این آیه. من میگم کدوم آیه است و واقعیت داره یا نه؟ یه نکته دیگه، پیامبر گفتن که زنهای پیامبر همه مادران مسلمین هم.
بله، زنهای پیامبر. اینی که در باید صحبت شده، عباس و تولام صحبت شده، آیه که نازل شده باید تبره آیشه از جناب قزمی توصیم فرمایید. سوال دیگه هم دارید؟
این خواستم ببینم، در حق آیشه بازم این صدق میکنه که از مادران مسلمینه یا مسئله جدایی؟
بله بله، متشکر از شما.
بله، یه سوال دیگه هم
داشتم.
درباره القابی که به ابوبکر، عمر یا عثمان داده میشه، میگن که اثر تا پیغمبر ابوبکر صدیق نام شده، عمر فاروق، عثمان ذنوری.
شما چند تا از برنامه ما رو دیدید؟
من تقریبا الان نزدیک 6-7 ماه مدام میگم من حکم کارم نمیتونم مدام.
خب الان از این سوالات که شما 4 تا سوال کردید، 4 تاش رو مفصل در برنامه گذشته ما توضیح دادیم، حالا ببینیم تا چه اندازه میرسیم در این برنامه باز بپردازیم بهش. بسیار ممنون و متشکرم.
من به حکم کارم کمتر میتونم برسم، تا اونجا که میتونم من همش دنبال میکنم.
بله انشاءالله. ممنون و متشکرم. خدا حافظ. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم بفرمایید.
خوبه؟
الحمدلله متشکرم. بفرمایید.
آقای دادی، من یه پروتکل میکنم اون کمپینی که به نام عبدالله این ثابت دارم، نه سوال مداز بکنم، نه سوال دارم کنم. همین یک دفعه گفته بود که سر قبر پیغمبر رفتن شرک است، صحیح؟
بله
گفته بود یعنی؟
ظاهرا اینجوری آدم بیاد بله گفته بودیشون. بله
بله خوب، وقتی که توی اگه انسان هایی که زد اسلام هست از اخلاق و شرافت شما کاری میگیره، شما چرا وقت میدینیش؟ ما خصوصت از اینشونده یک روز بنامش یه از باند ملاحظاره هست، ملاحظاره هست در آدم ها به شرد بیاده بیکرد، به شرد بیاد کرد، مگر این آدم برای زنگ داد گفت ملازاده صحبت هایی تو به شرد مره خوشونه. آیا یک انسانی که پنج دنه به گور رسیده باشه همه تر اخلاق، همه تر بد، همه تر بیاده بی خوشوشونه؟ بارو تو دیگه سال من نمیرم بگیم تو کلمه من صدا شد بود شنیدم اینا چرا یک روز یاد نمی کنه که یه کسی کس مربوط هم یاد که قرآن شریف هم جه خیلی برکن مالای غلط میکنه و چیزایی میگه که خدای رفتی ببینیم تو خونتان در جوش نه چیزی که اینه یک کنش یک بانده سن
برای
از در شما یک این عزیز این قرآن شریف هایی تو میگن حضرت محمد صلی اللہ سلام هایی تو میگن یه تو میگن شما به وقتی که میفهمین که سر شما که میگیره از اپای میزنه که اسلام یک چینل شده عدالت چینل سر شخص داده هست.
الله خدا من یه پاکی درباره فرمایشات شما میدم. ممنون از این
نوشته. حالا شما میگید وقتی شما میگید که یک انسان که یک انسان که در صحبت از اسلام میکنیم.
بله.
نمبروان یهود، نمبروان زد اسلام. شور رفته که از زیباتم نره که شادی به اسلام کرده. تا خود.
ممنون از شما، ممنون از شما، خیلی متشکرم. خدا حافظ شما، خدا نگهدارش. بله، لطف کنید از تلویزیون های دیگه، از افراد دیگه تا اونجایی که امکان داره اسم نیارید، مگر اینکه چون بعضی از افراد واقعا در یه محدوده خیلی کوچیکتر از تلویزیون سلام دارن فعالیت میکنن و هر بار که شما اسم اونها رو میارید اینها خوشحال میشن که از تلویزیون جهانی سلام که پوشش خیلی وسیعی رو داره و میلیون ها انسان اون رو تماشا میکنن اسم اونها یا اسم تلویزیون اونها پخش میشه. لذا خواهش من از شما عزیزان این هست که مطالبشون رو میخواید نقد کنید، بررسی کنید، سوالاتشون رو مطرح بکنید، اشکالاتی و حرفایی که اونجا زده میشه به شکل سربسته که در جایی گفته شده اشکال نداره، ولی اسم تلویزیون و اسم شخص رو لطف کنید نیارید، مگر اینکه یکی وقت در مواقع خاصی باشه، چون یقینا اونها خوشحال میشن وقتی اسم اونها از این تلویزیون پخش میشه. جناب قدیم، شما اگه درباره این تماسای گرفته شد توضیحی دارید بفرمایید تا برسیم به تلفن های دیگه.
البته من
نسبت
به این عزیزانی که صحبت داشتن در زیده حضرت امیر سلامون داره اینها رو که مطرح کردن، بعد مرحوم علامه مدرسی در کتاب جلاء العیون این قضیه را آورده و این که وقتی که اینها ریختن خانه حضرت امیر سلام الله علیه به حضرت را ببرند به طرف مسجد، حضرت صدیقه طاهره اشاره کرد که علی جان چرا دفاع نمی کنید، چرا از این ضربه کتمی که به همسرت انجام دادن مثلا شجاعت به خرج نمیدی و غیرت به خرج نمیدی تا که زانو بغل می کنی. در همون زمان البته این تعبیر علامه مدرسی در جلاء العیون هست که یکی از محاضرین را امیر المؤمنین گرفت، کمربندش محکم بلند کرد و خوبان زمین و تجعیات و روی سینهش نشست. در این هنگام بود که صدای مؤذن برخاست، وقتی رسید به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امیر فرمودند زهرا اگر من بخوام با اینها مبارزه کنم چیز خیلی سادهی و اگر بخوام با اینها به مقابل برخیزم دیگر نام پدرت در بالای معزنه ها برده نخواهد شد. حضرت صدیقه طاهره عرضه داشت علی جان من حاضرم به هر گونه ولی راضی نیستم که نام پدرم از بالای معزنه ها بیفتد. این تعبیر در اونجا هست، در منابع سنت این تعبیر نیست. در رابطه با قضیه آیه براشم تبرئه عایشه ام المؤمنین که همون قضیه آیه افت هست این الذین جاؤوا بالافت عصبة منکم، این رو مفصل آقای بخاری در صحیحش خیلی با آبکار در کتاب شهادات باب 15 باب تعدیل النساء بعد النبعزن حدیث 2661 این قضیه برایشم بختانی که به عایشه زده بودن از غافل ادب مانده بود و این قضیه خیلی ایجاد کرد نبی مکرم قلب مقدسشون آزرده شد. اونجا که در روایت داره که خود عایشه ادعا کرد که این ده آیه در سوره نساء در سوره نور اینها کلا در رابطه با من نازل شده، یعنی تبرئه من نازل شده که آیه از سوره از آیه دهم سوره نور شروع می شود. ان الذين جاءوا بالاسف فتمنكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، تا برای شما عرض کنم اون آیه شریفه ای که ولولا استمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم. حالا انشاءالله اگر چنانچه فرصتی بشه یک روزی در رابطه با قضیه افترا و تهمتی که به عایشه زده شد یا نه برای شما عرض کنم به ماریخ دیگه زده شد، عقیده شیعه در این زمینه که از عقیده اهل سنتی هست در این زمینه ما مفتح صحبت می کنیم، ولی این رو من به همه عزیزانی که در سراسر جهان عرض ما را می شنوند عرض می کنم، علمای شیعه به اجمعهم اونهایی که واقعا نظرشون قابل توجه از معتقد هستن، زنان پیغمبر به نبی مکرم که حضرت آدم، که حضرت لوط، که حضرت نوح
همه از هر گونه فساد اخلاقی بری هستند. اگر کسی به زنان پیغمبر از آدم تا آدم نسبت فساد اخلاقی بدهد، ما هم به فردی را نه تنها شیعه بلکه شاید مسلمان هم ندانیم. برن برخلاف نص صریح قرآن هست، حتی کلمه فخانه تاغما در رابطه با زن حضرت لوط و حضرت نوح اونجا خیانت، خیانت ناموسی و فحشا قطعا نبوده. هم روایات شیعه داریم، هم روایات اهل سنت داریم، بلکه اونا خیانت در مسائل رسالت می کردن. و لذا این قضیه بختانی که با عایشه بسته شد توسط بعضی از صحابه مستحب نوساسه و دیگران و دیگران، که اینجا مخصوصا صحیح بخاری و صحیح مسلم مطالبی دارد که در حقیقت انسان از بازگو کردن آن شرم میبرد. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه یک نیم ساعتی یک ساعتی در رابطه با این قضیه انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد. و قلب مقدس نبی مکرم از این اضطرار اندیده شد و حتی به طوری که در مسجد فرمود که بعضی از افراد نسبت به ناموس من متعرض میشوند، آیا کسی نیست از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ بعد قبیله اوس خزرج بلند شدن و یک درگیری خیلی عجیبی بین این دو قبیله روی این قضیه ایجاد شد. حالا انشاءالله این مفصل شما در فرصت عرض خواهیم کرد.
بله.
سایر عزیزان هم که صحبت داشتن، من چیزی به ذهنم نمیرسه که بخوایم توضیح بدیم. اینا دیگه خودشون یک مطالبی را گفتن و همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، ما تقاضا داریم بر این که همون ادبیات ویژه شیعه را انشاءالله رعایت کنند، از بکار بردن الفاظ یه مقدار تند و عزیزان اجتناب کنند.
بله، ممنون، متشکر. درباره عبس و تولا هم قبلا گفته شد، مراد پیامبر نیست، مفسران معتبر اسلامی گفتن کسی دیگه بوده که روی ترش کرده و روی برگردانده، و همچنین مرحوم علامه طباطبایی در المیزان هم همین نظر رو انتخاب کرده. درباره ام المؤمنین بودن هم باز جناب قزوینی توضیح دادن، ام المؤمنین صراحت آیه قرآن هست به این منظور که برخی از صحابه گفتن در زمان حیات پیامبر بعد از پیامبر با همسران پیامبر ازدواج خواهند کرد، آیه نازل شد که همسران پیامبر ام المؤمنین هستند و نمیتوانید با اونها هرگز ازدواج بکنید. یک نکته الان من به ذهن اومد در لابلای صحبت های جناب قزوینی که میفرمودند، این نکته به ذهن من اومد که علمای بزرگ و معروف عام و اهل سنت که یک تعداد صد خاصی برای صحابه قائل شدن و میگن نمیتونیم به هیچ کدام از صحابه هیچ گونه انتقادی رو ما وارد کنیم، اینجا چه پاسخی دارند درباره این مطلبی که برای عایشه بیان شده؟ خب این ده آیه رو میگن برای اینکه براءت عایشه از اون تهمتهایی که به ایشون وارد کردن. سوال من این هست، چه کسانی این تهمت ها رو زدن؟ مگر نبوده که صحابه این صحبت ها رو کردن؟ و شما چگونه اینجا باز این قداست برای اون صحابه قائل هستید؟ از دو حال خارج نیست، یا صحابه این تهمت ها را زدند و این آیات در براءت عایشه نازل شد، پس چگونه این صحابه را تقدیس می کنید؟ و یا نه، اصلا صحابه تهمتی نزدند و آیاتی در براءت عایشه نازل نشد. این دو سوال رو میگذاریم تا اینکه انشاءالله پاسخگویی بیاید و شجاعانه پاسخ بده. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. هم
درستی من زنگ دادم جواب آقای عبدالله رو بدن، چون این نقطه ای که گفتن اصلا صحیح نیسته.
خیلی خلاصه بفرمایید، ممنون.
باید من میخواستم بهتون بگم که اولا توی سوره هفت‌الف سوره مزمل گفته ما سخنی دشوار را الغا خواهیم کرد، آیه چهارم.
بله.
الا سنوزی علیک قولا ثقیلا.
آیه چهارم کجا؟
سوره 73 سوره مزمل.
آها بله بله سوره مزمل. شما فرمودید 73 مزمل رو فکر کنم آیه 73 مزمل. بله.
سوره 73
بله.
آیه 4 و 5 میگه اندکی بر نیمه بیفتای و قرآن رو شمرده و روشن بخوان، ما سخنی ما به تو سخنی دشوار را القا خواهیم کرد. میگه انا سنول که علیک قولا سلیلا، قرآن چیز ساده نیست. اونجا که در اون سوره که ایشون فرمودن گفته ما قرآن را به آسانی ادا کردیم، اون قید هست نه سفر، یعنی خدا قرآن را به آسانی ادا کرده نه که قرآن آسان هست. ایشون اشتباه خوندن.
بله بله بله.
دوم که در سوره زمر سوره 39 پس آیه 23 خدا میگه خدا بهترین حدیث را نازل کرده، کتابی متشابه و مثانی، یعنی که این کتاب آیات متشابه داره و دو معنی، مثانی اصلا یعنی دو معنا دار.
بله.
دو تا معنا داره. مثلا اگرم ایشون تسلط داشته باشن به آیات دیگه، مثلا خدا میگه که در سوره یونس میگه چیزی را دروغ شمردن که به علم آن احاطه نیافته بودن و هنوز از تأویل آن بیخبرن. پس مشخص میشه که آیاتی هست که تأویل داره و مثلا مسلمان در اون زمان حتی تأویلش رو نمیدونستن.
بله. سوره یونس آیه چند؟
آیه 39.
بله.
سوره
یونس آیه 39. بله ممنون، متشکر از شما. فرمایش دیگه هم داری؟
بله اینو من به خود آقای قزینی هم میخواستم من یادآوری کنم، چون من یه دفعه در برنامه دیگه زنگ زدم و راجع به متشابهات قرآن صحبت کردم، بعد آقای قزینی فرمودن که ما هر چیزی رو نمیتونیم مثلا در قرآن به عنوان متشابهات سمبول بگیریم و این درست نیست. من می‌خواستم بهشون بگم که اگر که خود آقای قزوینی هم فرضی که مثلا متوجه نباشن معنی مثلا متشابهات رو بخوان رد بکنن، بعد اون وقت این سوال مطرح میشه که خب پس کجا ما مرزی باید تعیین بکنیم که چی متشابه هست چی متشابه نیست؟ چون که ما هر کسی هر که دلش بخواد متشابه میگیره، هر که دلش نخواد میگه متشابه نیست. پس ما باید واقعا یه معیاری داشته باشیم که ببینیم که آیا چه آیاتی متشابه هست چه آیاتی متشابه نیست، و خدا خودش در قرآن گفته که بهترین حدیث رو نازل کرده است و در سوره یوسف هم به یوسف میگه که ما به تو تعویل احادیث رو یاد بدیم، یعنی اینکه احادیث قرآن داستانهای قرآن پشتش یه تعویل داره و ما نباید اینو بگیم هر جایی که مثلا فرض کردیم به نفعمون نیست بگیم که این تعویل نداره.
بله من فکر میکنم اینجا دو مطلب هست، یک مطلب محکم و متشابه و یک مطلب ظاهر و باطن که درباره صحبت خواهد شد انشاءالله. ممنون از شما.
بله ببخشید من یه چیزی می‌خواستم بگم، چون من همین هفته پیش به برنامه دیگه شما زنگ زدم، بعد آقایی که اونجا مناظره برنامه بودن گفتن من راجع به کوه جدل صحبت کردم، بلافاصله حرف منو قطع کردن و گفتن که این حرف من منطقی نیست، گفتن که این جزء متشابهان نیست، چون که اگه قرار بشه هر کسی یه عددی رو از قرآن در بیاره و به خودش نسبت بده، یا مثلا تاریخ تولدی که مثلا مثلا رسد خلیفه بخواد نسبت بده به اعداد قرآن، این نمیشه. اینا من خواستم بهشون بگم که اون چیزی که من نسبت دادم به کوه جدل یه چیز شخصی نیستش، اون مربوط به طول نزول قرآن هست و این یه اتفاق خیلی منحصر به فردیه و در محدوده دین هست، ولی تاریخ تولد یه نفر اصلا چیزی نیست که با این مقایسه بشه، چون شما در یک روز در یا در یک سال افراد زیادی به دنیا میان، هیچ کس نمیتونه بگه خب این عدد 100% مربوط به یه نفره، چون هزار نفر دیگه هم روز هم به دنیا اومدن و اصلا این سنت
نبوت. ممنون از شما، ممنون از شما. لطف کنید اون مطلب درباره کوه جدایتون رو بنویسید برای ما، فکر کنید ببینیم درباره چی هست، چون وقت گذشته. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
نگهدار شما. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم انتظار.
شبکه سلام.
بله بفرمایید.
بله من از دانمارک صحبت میکنم. میخواستم دو تا سوال داشتم آقای هدایتی. سوال اول میخواستم بپرسم که فلسفه دست با نماز خواندن با دست بسته نماز خواندن چیست؟ و من از مدت یک ماه و نیمه که پروگرام های شما رو نگاه میکنم، خیلی بی اندازه خوش هستم. میخواهم که جز افراد خانواره 500 دلاری در سال باشم و یکی از برادرای افغان هستم و یک تحول عجیبی در زندگی من این شبکه شما ایجاد نموده و از پروگرام های بسیار بسیار خوب شما ممنونم. چطور میتوانم که من این کمکی یا به حساب این افتخار که نصیب ما شده چطور میتوانم که خدمت شما، خدمت شبکه چیز کنم؟
بله.
حساب در حساب بانکی از طریق دانمارک چطور میشه که؟
بله شما دانمارک. بسیار ممنون و متشکر از شما و از تماستون و از لطفی که دارید به این برنامه و به این شبکه. ما آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری برای شما و خانواده محترمت و بستگانتون داریم. اگر فرمایشی دیگه ندارید من شما رو روی هولد میگذارم، پشت خط اتاق فرمان با شما صحبت میکنن و شما راهنمایی میکنن.
قربان شما. سوال منم یک سوال منم این بود که خلصه دست باز نماز
این رو انشاءالله در باید صحبت
و دست این از چی وقتی شروع شد و
در این باره صحبت میکنیم. لطف کنید بودیو نگه دارید تا با شما صحبت.
قربان شما. خیلی ممنون، خیلی ممنون از برنامه های خوب شما.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. دوست دارید. خدا نگه دارید.
خدا حافظ.
خدا. لطف کنید اتاق فرمان با خط چهار صحبت کنید. جناب غزنی در باره این صحبت هایی که شد اگر دوستی بفرمایید.
خواهش میکنم در رابطه با منول به علیه که بودن سفیل دانی رو آوردن و این رو من توجه داریم، ولی در رابطه با اینکه دولت سفیل که هست خود آقایان مفسرین و خودشون اختلاف دارن که مراد از دولت سفیل که هست. آقایان اگر تصویر المیزان زید بیشون سفیل تجربه را ببینن علامه تباسد رای اینجا مفسر صحبت کرده و در کتاب تصویر نمونه برای شما از کنم جلد 19 صفحه 11 اونجا هم حضرت یادگاه و مکارم سیرازه خیلی زیبا یعنی اشاره اقوال مفسران شیعه را در حدود 700 آورده که میگه در رابطه با بعد صغیر بعد سنگین اختلاف است و آیا مراد از این بعد صغیر چی هست؟ آیا مراد قرآن مجید با ابعاد مختلف هست؟ تقیل به لحاظ محتوى و مفاهیم الآیات یا نه تقیل هست به لحاظ حمل قرآن بر قلوب مثل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آیا تقیل هست به خاطر وعده ها و وعیدی که داده و مسئولیتی که برای مردم معین کرده یعنی وعده های بهشتی و وعیدهای جهنمی سنگین هست یا نه سنگین هست به لحاظ تبلیغ و ابعاد طریق دعوت؟ آیا ثقیل هست در میزان عمل در عرصه قیامت؟ ثقیل هست به خاطر واجبات و محرمات؟ این مسائل هست. این دیگه اگر انسان بخواد وارد بشه ما اون دو تا آیه را که اشاره کردیم الا لتبین للناس دیگه شیعه و سنی اونجا نبی مکرم را به عنوان مبین قرآن در کنار قرآن قرار داده و اون دیگه راه گریزی نداره. اما این عزیزمون که فرمودن در رابطه با قضیه تجدد دست باز یا دست نماز خواندن و من فقط نظریه شیعه را قبلا هم اشاره داشتیم فقهای ما به اجمعهم از زمان شیعه تا فقهای تقدر همه دست بست نماز خواندن را باطل میدانند و معتقد هستند دست بست نماز خواندن از طریق مجوسی ها وارد اسلام شده. ما روایات متعددی داریم در کتب صحیح خودمون در کتب اربعه‌مون که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب جلد دوم صفحه 84 حدیث 309 مرحوم کلینی در کافی جلد سوم صفحه 299 حدیث شماره 1 حدیث صحیحه هم هست. امام باقر به زراره می فرماید لا تکفر دست بسته نماز نخوان و اینما یسنع ذلک المجوس
مجوسی ها این کار رو انجام میدهند. این رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که از فقهای بلند آوازی شیعه هست در جواهر جلد 11 صفحه 15 مفصل نقل میکنه و همچنین کلینی در کافی جلد 3 صفحه 336 حدیث 9 باز از قول امام صادق روایت حریز بن عثمان هست. اونجا میگه لا تو کف دست بزده نماز نخوان این نمایت نه ازاله که المجوز. این عباراتی که ما در کتب شیعه داریم، حتی از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم مرحوم کلینی در کافی جلد 6 صفحه 336 حدیث 9 و سائل جلد 7 صفحه 266 از امیر المؤمنین نقل میکنه که حضرت فرمودن در موقع نماز خواندن دست بسته نماز نخوانید و خودتان را شبیه به اهل کفر یعنی مجوس قرار دهید. این روایاتی که از ائمه علیهم السلام و از فقهای ما آمده، ایشون اگر دنبال نظر فقهای شیعه در نظر اهل بیت عصمت و طهارت این هست و اهل سنت ما قبلا آوردیم، هیچ کدام از فرق اسلامی چه حنفی ها چه مالکی ها چه حنبلی ها چه شافعی ها دست بسته نماز خواندن را واجب نمیدانند، بلکه مالکی ها مکروه هم میدانند، چون خود جناب مالک فتوا بر کراهت تکتب در نماز داده اند. سلام الله علیه ما کتاب سفین مال ابن مزاحم صفحه 538 از امام و سیاسی ابن قتیبه دینوری صفحه 10 مروج الذهب مسعودی جلد دوم صفحه 61 و شرح نهج البلاغه ابن عبدالحبیب جلد 15 صفحه 118 این نامه آمده که البته یه مقداری در خود نهج البلاغه مختصر هست، ولی ابن عبدالحبیب این رو خیلی مفصل این قضایا را نقل کرده که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون نامه دیگر چیزی از معاویه باقی نگذاشته.
بله.
البته من دیگه چیزی سوالی آنچنانی نبود که من بخوام جواب بدم، ولی فقط یک نکته ای را که من ضروری میدانم اشاره کنم، ما به دنبال اعتراضی که داشتیم به سایت حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان همین هفته گذشته 4-5 بار از اساتید محترم حوزه علمیه زاهدان با ما تماس داشتن، جناب آقای مرافعی و دیگران، و ایشون فرمودن من این مطالب شما را با جناب مولوی عبدالحمید در میان گذاشتم، ایشون مأموریت دادن به من این کتاب های ضد شیعی که در سایت هست اینها بررسی بشه و از سایت حذف بشه. ما این استقبال عزیزان را به جمع خود میگیریم و اینها تشکر میکنیم. گرچه من تا تقریبا نیم ساعت قبل از شروع برنامه رفتم رو سایتشون، فقط دیدم یک کتاب از این کتاب ها را که توسل مشروع و غیر مشروع هست از سایتشون حذف کردن، ولی کتاب های دیگر که حتی توسل و اهل بیت را مایه چکوب و چرک و محضور دم بودن متوسل آمده مانند کتاب نوابض اسلام دلباز هنوز روی سایتشون هست. ما دوست داریم با برادران از اهل سنت در داخل کشور بدون هیچ گونه برای شما کنم درگیری زندگی بکنیم. بحث های علمی سر جای خودش هست، اونها کتاب می نویسن عقیده خودشون رو مستدل بیان می کنن و ما هم در کتاب هامون یا در ماهواره ها مطالب رو به صورت دلیل واقع و مبرهن بیان می کنیم. مباحث علمی و عقلی چیز دیگر هست، همون یا در ماهواره ها مطالب رو به صورت دلیل واقع و مبرهن بیان می کنیم. مباحث علمی و عقلی چیز دیگر هست.